أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. در جریان احد استقامت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و همراهانش باعث شکست معنوی کافران شد. گرچه در شأن نزول این قسمت جریان بدر صغرا را ذکر کردم، ولی ظاهرا این تتمه همون قصه احد است، کاری به بدر صغرا ندارد. جریان بدر در سال 4 هجری بود. فرمود الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یعنی کسانی که بعد از مقروح و مجروح شدن در همون حالت آسیب جنگی خدا و پیامبر را استجابت کردن. اونگاه همین گروه هم که استجابت کردن، شاید همه اینها ظاهر و باطنشون یکسان نبود. فرمود این گروهی که مجروح جنگی بودن و دعوت خدا پیامبر را اجابت کردن، اینهایی که عمل نیک آوردن و تا آخرین لحظه اهل تقوا بودن، مخصوصا تقوای نظامی را در اون صحنه حفظ کردن، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، که این من میشه تبعیض. اونگاه در اوصاف همین مردان پایدار این چیزی می فرماید الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، که این بدل است برای همون للذین احسنوا. اینها که بعد از آسیب دیدن جنگی استجابت خدا پیامبر کردن و تقوای جنگی را حفظ کردن، کسانی هستند که قال لهم الناس، مردمی اینها را ترسوندن، گفتن گروهی با همه عده و عده علیه شما تجهیز شدن، شما از اونها بترسید. همین مسلمین مجروح جنگی را ترسوندن، گفتن مشرکین با عده و عده حرکت کردن، از اونها بترسید. گوینده حالا یا ابن مسعود اشجعی است یا دیگری یا جز منافقین است، این گوینده این که اناس اول غیر از اناس دوم است. این اناس دوم منظور مشرکین هم که فرمود الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، مؤمنین را ترسوندن و گفتن چون مشرکین علیه شما تجهیز شدن، قد جمعوا لکم، یعنی قد جمعوا برای جنگ با شما عده و عده خود را، فخشوهم، از اینا بترسید. این گروه نه تنها نترسیدن، بلکه در مقابل این توطئه استقامت بیشتری از خود نشون دادن. فزادهم ایمانا، یعنی همین حرف منافق یا اون جاسوس مشرکین مایه افزایش ایمان این مردم مستجیب لله و رسول شد. فزاد هم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. چطور مایه اضافه ایمان شد؟ برای اینکه کسانی که اهل ایمانن در همه موارد مطیعن، ولی اونجا که ببینن اسلام در خطر است مطیع ترن. اینها در همه موارد صابرن، اما در بعثا و حین البعث صبورن، صابرترن. نمونه هایی از این گروه و اقوال این گروه در سوره احزاب و همچنین در سوره فتح آمده. در سوره احزاب آیه 22 این است که ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقتی دیدن مشرکین همه گروه ها و گروهک ها علیه اینها تجهیز شدن، گفتن این همون وعده الهی است که شما در برابر انبوه از مشرکین قرار میگیرید و ما باید اینجا پایداری کنیم. دیدن تجمع احزاب مشرکین مایه افزایش ایمان همین مجاهدین فی سبیل الله شد و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، زیرا اینها دین را و ایمان خود را برای حفظ اصل کتاب و سنت میخواهند و حیات خود را هم برای اصل حفظ کتاب و سنت میخواهند. وقتی ببینن اصل کتاب و سنت در خطر است، ایمان اینها و تسلیم اینها بیشتر میشود. و ما زاده هم الا ایمانا و تسلیما. در سوره مبارکه فتح آیه 4 اونجا هم تعبیر مشابه این آمده، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله علیما حکیما. البته ازدیاد ایمان یه فیضی است که به برکت الهی نصیب اینها می شود. در بخشای دیگر قرآن فرمود که زادهم هدن، این افزایش ایمان یک نعمتی است که نصیب هر کس نخواهد شد. این را چه در سوره فتح، چه در سوره احزاب و چه در آیه محل بحث سوره آل عمران که می‌خوانیم، منشأش همون لطف الهی است. ایمان چون بخشی که مربوط به اعتقاد قلب است، چون بخشی که مربوط به عمل به ارکان است، چون بخشی که مربوط به اظهار به لسان است، همه اینها دارای درجات است و همه اینها افزایش پذیر است. هم اون عقیده قلبی افزایش پذیر است، شدت و ضعف دارد، هم عمل جوارح و اقرار زبان شدت و ضعف دارد. لذا نمی‌شود گفت اینکه این افزایش ایمان ناظر به اعمال جوارح و دست و پاست، بلکه هر مرحله از مراحل سگانه را شامل می شود. اینا چون احساس خطر کردن زاده هم ایمانا. خب ایمان که اعتقاد است، اعتقاد هم درجاتی دارد، تصدیق هم درجاتی دارد، یقین هم درجاتی دارد. خیال میکنن به اینکه اون امر بسیط است، کم و زیاد ندارد، کم و زیاد ندارد، اما شدت و ضعف دارد. امور قلبی هم شدت و ضعف پذیر است. این به وسیله عمل صالح زیاد میشه یا وسیله عمل صالح کم میشه؟ نه، به وسیله عمل اون عقیده و اون گرایش یا کم میشه یا زیاد میشه. زاده هم هدن، اون هدایت درونی افزایش پیدا میکند، شدیدتر میشود. سخن از کمی نیست، سخن از رشد کیفی است. و این مقاومت های بدنی منشأش افزایش اون اعتقاد است. اون اعتقاد درونی وقتی شدید شد، این عمل بیرونی هم قوی تر میشود. در ذیل کریمه خضو ما تینا کن قوت، تو بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید که این روایت از امام صادق علیه السلام است که آیا به قوت القلوب هم به قوت الابدان، حضرت فرمود هم به قوت القلوب هم به قوت الابدان. خضو ما تینا کن به قوه، یعنی به قوت القلب و بدن، هم خوب بفهمید و هم از فهمیده خوب حمایت کنید، هم خوب بپذیرید و هم از پذیرفته خوب دفاع کنید. قلبش، کارهای قلبی و هم کارهای بدنی، هر دو شدت و ضعف پذیر است. فزادهم ایمانم، چه چه این که کفر هم شدت و ضعف پذیر است، مقابل ایمان که کفر است او هم شدت و ضعف پذیر است. در جریان این که برای یزید الظالمین الا خسارا، یا کفری که نوح سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد که هرچه من اینها را دعوت می کنم جز افزایش انزجار و کفر بازدهی ندارد، از همین قبیل است. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. چون هرچه نوح سلام الله علیه دعوت میکرد اونها عکس العمل بیشتر و بدتر نشون میدادن، این کشف میکرد از اینکه انزجار قلبیشون و عداوت قلبیشون بیشتر شده است. عمل کثیر نشانه شدت میل قلبی خواهد بود، چه در طرف کفر چه در طرف ایمان، اون کار قلبی شدید و ضعف دارد، چه اینکه اعمال بدنی هم شدید و ضعف دارد. پس فما زادهم الا ایمانن به تسلیم، خود تسلیم یه امر قلبی است دیگر. در این بخش که فرمود فما زادهم ایمانن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، این رو همون شدت ایمان ایناست. انسانی که خود را از چیزهای دیگر منقطع ببیند به خدا تکیه می کند، یعنی کارها را به وکیل خود که ذات اقدس اله است می سپارد. می گوید او بس است، حسبنا یعنی او بس است، حسب یعنی بس. قرآن کریم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کرد که خدا برای تو بس است، چه این که برای مؤمنین هم بس است. آیه 62 و همچنین 64 سوره انفال در این زمین است. فرمود و این یورید و ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. اگر دیگران قصد خود و خیانت و فریب دارند خدا برای تو بس است. گرچه در آیه 64 فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، فرمود ای پیامبر خدا برای تو و مؤمنین بس است. اما آیه 64 خیلی روشن نیست که تنها خدا حسب است و کافی است، چون آیه این است یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مؤمنین برای تو بس است. اگر این و من تبعکه عطف بر الله باشد معناش این است که خدا و مؤمنین برای تو بسند. وقتی خدا را داری و مردم با ایمان را داری غمگین نباش. اما اگر این و من تبعکه عطف بر الله نباشد، عطف بر کاف خطاب باشد، یا ایها النبی حسبوکه و من تبعک من المؤمنین، الله برای تو و مردم با ایمان خدا بس است، نه اینکه خدا و مردم با ایمان برای تو بسند. که خدا در اینجا عدیلی داشته باشد، بگوییم خدا و مردم، مادامی که خدا با ماست و مردم با ما هستند نظام ما میماند. این چنین نه، مادامی که خدا با ماست نظام میماند. اگر گفته شد این به من تبعکه عطف بر الله است، یعنی یا ایها النبی حسبوکه برای تو بس است، الله و مؤمنی. ولی اگر عطف بر کاف خطاب باشد، یعنی یا ایها النبی و یا ایها المؤمنین حسبکم الله، ای پیغمبر و ای مردم با ایمان خدا برای شما بس است. اما آیه 62 این رو خوب باز میکند و اون آیه این است که فرمود و این یورید و ان یخدعوک فان حسبک الله، اگر دیگران قصد خود ادارن خدا برای تو بس است. چرا؟ برای اینکه خداوند تو را از راه امدادهای غیبی و از راه نیروهای مردمی یاری کرد. چرا خدا بس است؟ برای اینکه هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا دلهای مردم را موافق تو کرد و از امدادهای غیبی تو را کمک کرد. در اینجا اون توحید خوب ظهور میکند که تنها خدا بس است، مردم جزء نظامیان و ستاد الهی ان که لله جنود السماوات والارض، همون طوری که به ما یعلم و جنود ربک الله، اگر جنود غیبی برای خدا هست مردم هم ستاد الهی هم. خداوند پیغمبرش را با مردم و نیروهای غیبی یاری میکند. قهرن مردم دیگر در کنار خدا و عدیل خدا نیستند که بگوییم خدا و مردم کافی است، بلکه وقتی خدا کافی بود مردم را خدا وادار و وارد در صحنه میکند. این آیه 62 اگر ابهامی در آیه 64 باشد برطرف میکند. خدا کافی است. اینها دیگه نگفتن که مردم و خدا دوتایی برای ما کافی هم. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. و خدا چون بهترین وکیل هست، برای اینکه هم امین است، هم علیم است، هم قدیر، مشکلات ما را میداند و راه حل را میداند و توان اون را دارد، پس بهترین وکیل است. خدا هم در پاسخ اینا فرمود فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. اینها با اینکه با حالت جراحت جنگی حرکت کردند و عده و دین هم کم بود، اما نه تنها آسیبی ندیدند در این جریان، با اینکه به حسب ظاهر باید شکست می‌خوردند یا روحیه‌شون را از دست می‌دادند، برای اینکه اینها در چند لحظه قبل همون جریان احد آسیب دیدن، کشتای فراوانی دادن، فرار کردن عده زیادی از اینها و مرعوب شدن، و از اون طرف مشرکین خیلی سرسبز و خرم بودن برای اینکه فاتحانه رفتن، اما از این طرف معذاره که میبینیم به اینکه باید روحیه را از دست بدهد با روحیه قوی میتازد، اون که باید روحیه داشته باشد با روحیه ضعیف فرار میکنند. پس به مسلمین از نظر امداد غیبی وسیله فراهم شد که آسیب نبینن، گذشته از اینکه خوشنام شدن، سرفراز شدن، اونها رو ترسوندن و اگر چیزی هم به عنوان مال و تجار همراه داشتن اون رو هم فروختن، دو برگشتن اگر مثلا چیزی از نظر مسائل مادی همراهشون بود. فنقلبو یعنی برگشتن، با بای مصاحبه است در صحبت نعمت یا ملابسه است در کسوت نعمت الهی و نعمت من الله و فضل، در حالی که لم یمسسهم سوء، نه تنها سوئی به اینها نرسید بلکه در صحبت فضل و نعمت الهی برگشتن. و تبع رضوان الله، در این کار تابع رضوان الهی بودن. به قرآن هم وعده داد که من تبع رضوانه سبل السلام، کسی که تابع رضایت خداست میکوشد رضایت خدا را فراهم کند نه رضایت خود را، این کسی که تابع رضوان الهی است خدا راه سلامت را به او هدایت میکنه، هدایتش میکنه. و تبع رضوان الله و الله ذو فضل العظیم، این هم برهان مسئله است، چون خدا ذو فضل عظیم است از اون فضل عظیمش اینها را متنعم کرد. خب اصل قصه چی بود؟ چی به اینها گفت که مشرکین با عده درکت کردن؟ میفهمن اصل قصه این است که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، زا که حرف اشاره است، این لام برای آن است که مشار الیه، دور است یا نزدیک. کاف کاف خطاب است، چه ذالکه، چه ذالکما، چه ذالکم. اگر کسی با مخاطب سخن میگوید و چیزی را به مخاطب نشان میدهد، اگر مخاطب یک نفر باشد و ذالکه، دو نفر ذالکما جمع که ذالکم، این مجموعاً یک کلمه نیست، این یک حرف اشاره دارد و یک ضمیر. انما ذالکم، خدا دارد با مسلمانان خطاب میکنند، بفرماید انما زا یعنی اون کسی که این دسیسه را به کار بود اون حرف زد، کم یعنی ایها المخاطبون، بدانید اون کسی که قال لهم ان الناس قد جمعوا لكم، اون گوینده شیطان بود. انما ذالکم الشیطان یعنی اون که اول گفت ان الناس قد جمعوا لكم، او شیطان بود که نرف زد. شیطان هم غیر از ابلیس است. ابلیس همون شخص معروف است که استکبار کرد، مهلت خواست و همه این شیاطین دستاورده اوید. او حسابش جداست. او اگر یه عده را بپروراند و اغوا کند، حکم شیطنت بر این دست پرورده های ابلیس بار می شود، واقعا می شود شیطان. او چه از جن چه از انس شاگردان و دست پرورده های زیادی دارد که شیاطین الانس والجن از همین بابن. عده واقعا شیطان می شود، نه ابلیس. حالا چه از انسان ها باشد چه از جن، وقتی تحت تعلیم و تربیت او قرار گرفت و کارشون به نقشه کشی و دسیسه و توطئه ادامه پیدا کرد، این می شود شیطان. چه این که عده واقعا بهیمه می شود و عده واقعا سبو. انسان را گفتن به این که یه وقتی هم به مناسبت این بحث مطرح شد، انسان را گرچه نوع منطقی ها و بانند آن مثال میزنن و میپندارن که اون نوع الانواع است و نوع سافل هست، اما محققین اهل معرفت میگوین انسان نوع اخیر نیست، نوع الانواع نیست. انسان نوع متوسط است و تحت نوع انسان چندین نوع است. کسانی که حیوان ناطقن و فصلشون همین نفس ناطقه است، اینا سر چهار راه قرار دارن. وقتی به دنیا آمدن حیوان بالفعلن و انسان بالقوه. وقتی رشد کردن دارن راه ها را انتخاب میکنن، یکی از این چهار راه را انتخاب میکنن، یا فقط به فکر خوردن و پوشیدن و نوشیدن هم اصلا به فکر مسائل اجتماعی الهی دینی و مانندان اصلا نیستن. اینها راه بهیمیت رو دارن ادامه میدن. اینها اگر سالیان متمادی در این راه حرکت کردن و این راه بر اینا ملکه شد، بعد اتمام حجت دست بر نداشتن، اینها واقعا بهیمه. کل انعام بل هم ازل، و در قیامت هم به صورت یک بهیمه در میان. البته اینها از بهیمه ازلن، برای اینکه اینا انسانین که بهیمه شدن. اینها که به نوع اخیر میرسن، یعنی از انسانیت به طرف پایین تر میرون، این چی نیست که انسانیت را از دست بدن. اون فطرت را، اون درک و هوش و شعور همه را دارن، منتها در راه بهیمیت صرف میکنن. چون انسانند که بهیمه شدن، از هر بهیمهی بهیمه تر خواهن بود. بل هم ازد. این مال یک گروه. گروهی خیلی به فکر پوشیدن و نوشیدن و خوردن و خوشگذرانی نیستن، به فکر درندگی هم. اینها حیوانی هم که سبع می شوند، درنده می شوند. اگر کسی در حد صدام و امثال صدام شد، این انسانی بود که سار سبا هم. از هر درندهی بدتر است. بل هم ازل برای آن است که یک درنده در مدت عمر خود هرگز مقدورش نیست اینقدر درندگی بکنه. ولی اگر انسانی درنده شد، همه هوش و استعدادش را که بیشتر از هوش و استعداد حیوان است در راه خونریزی صرف می کند. انسانی است که سار سبعند، فوه حیوان و ناطق سبع، که فصل اخیرش سبع است نه ناطق، و ناطق می شود فصل متوسط. و اگر چنین که راه نقشه و حیله و دوبهمزنی و ایجاد اختلاف و کارشکنی و دسیسه و نیرنگ را ادامه داد، خیلی به فکر پرخوردن و پوشیدن و اینا نیست، خیلی هم مباشر در خونریزی نیست، در صحنه جنگ اینجور شرکت بکنه نیست، گرچه الفتنه تو اشد من القتل، اما دو به هم زدن و ایجاد اختلاف و نیرنگ و با دسیسه کار کردن، نقشه کشیدن و توطئه کردن در این زمینه استاد شده است. این حیوان و ناطقون شیطان که شیطان فصل اخیر اوست، این گروه در قیامت هم به صورت شیطان محشوم شدن. گروه چهارم گروهی هستند که همه هوش و استعداد الهی را در راه فرشته خویی صرف می کنند. این حیوان و ناطقون ملکون و از ملائک بالاتر می رود. این راه چهارم. البته خطوط فرعی فراوان است، یعنی شیاطین هم مراتبی دارند، بهائم هم مراتبی دارند و سبعها هم مراتبی دارند و فرشته ها هم درجاتی دارند. انسان علیه حال سر چهار راه ایستاده است، نوع متوسط است نه نوع اخیر، و قرآن کریم عده را شیطان می داند، چه از انس چه از جن، شیاطین و الانس و الجن. در اینجا به اون ابن مسعود اشجعی که زمینه توطئه به سود مشرکین را فراهم کرد و جاسوسی مشرکین را به عهده گرفت، قرآن او یا کسی که این کار را کرد که مسلمان ها را بترساند، مرعوب کند، به سود مشرکین توطئه کند، تعبیر به شیطان میکند. فبود انما ذالکم، میدانید اون گوینده، اون گزارشگری که آمد این حرف زد کی بود؟ از شیطان بود. انما ذالکم الشیطان یخبف اولیاءه، همینی که در جمله قبل فرمود الذین قال لهم الناس، این ناسی است که شیطان است. مشابه همون آیه که در سوره مبارکه ناس آمده، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس کیست؟ الذی یوسوسو، این وسواس خناس، این یوسوسو، این وسواس خناس، یوسوسو فی صدور الناس. بعد فرمود این وسواس خناس دو گروهن، من الجنت و الناس. این من الجنت و الناس برای تقسیم اون الوسواس خناس است. وسواس خناس در دلهای مردم وسوسه میکنن. اینهایی که در دلهای مردم وسوسه میکنن یه عده انسانن، یه عده جن. معلوم میشود اگر دوست نابابی در اثر زمزمه زیر گوش کسی خوند او از راه به در رفت، این وسواس خناس است که در دل رفیقش اثر گذاشت. پس وسواس خناس دو صنفن، من الجنت و الناس. در اینجا فرمود انما ذالکم، میدانید اون کی بود که آمد این حرف زد؟ از شیطان بود. انما ذالکم الشیطان که یخوف اولیاءه. تخویف از او جهت که دو مفعول میگیرد غیر از خافه است، اینجا احد المفعولین محذوف است. خب یخوف اولیاءه یعنی کی را از اولیاش میترساند؟ شیطان اولیایی دارد که منظور از این اولیا همون مشرکین مهاجمند. قهرن مفعول اول محذوف میشود طبق یکی از وجوه سگانه. انما ذالکم الشیطان و انما یخوفکم ایها المؤمنون، انما یخوفکم اولیاءه، شما را از اولیاش میترساند. این که میگوید مشرکین با همه ساز و برگ نظامی آمدن، این مشرکین اولیای شیطانن، شما را از تهاجم اولیای خود میترساند. حالا انما یخوف و کم به اولیایهی یا انما یخوف و کم اولیاءه، این دو تقریب، یا نه چیز از این جهت حذف نشده. ذالکم الشیطانو یخوف اولیاءه، یعنی اون گوینده شیطان است. منافقینی که در جمع شما هستند، مردمی که در مدینه هستند، اینا جز اولیاء شیطانند و شیطان اولیاء خودشون را میترسانند. به اونها میگوین نروید. جریان مشت درفش از کجا میروید؟ این کسانی که قائدین نه قائمین، همین هایی گفتن لو نعلم و قتالا لتبعناکم هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان، اینها را میترسانند، میگویند به همراه پیغمبر نروی. بنابراین در اینجا چیزی هست نشده رو این تقریب، انما یخوف اولیاشون را که متقینن. اما رو اون تقریب ها انما یخوفکم ایها المؤمنون اولیاءه، بعد میفرماید به این که این کار شیطان بود، این نقش نقشه شیطان است. فلا تخافوهم و خافون، شما از این اولیای او نترسید که او گفت اولیای من دارن میان، یعنی مشرکین. اگر به وجه اول یا دوم تفسیر شد، این ضمیر جمع لا تخافوهم به این اولیا برمیگردد، اولیای شیاطین هم مشرکین هم. اگر به وجه سوم تفسیر شد، این لا تخافوهم به اون ناس دوم برمیگردد که ان الناس قد جمعوا لكم، فرمود فلا تخافوهم، از مشرکین نترسید یا از اولیای شیطان نترسید، و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید از خدا بترسید. با اینکه مؤمنین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولی چون از خدا میترسن، خدا وعده میدهد که شما در قیامت حراسی ندارید یا در دنیا از هر گزندی مسونید، که این باید بحث بشود بین نفی خوف و تشویق به خوف. الحمدلله رب العالمین.